بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وعلى الله وصحبه ما بقية الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اساتید، بحث ما در آیه شریفه دومین آیه بود که در ارتباط مباحث ضمیر ناخودآگاه و لایه های پنهانی مورد بحث قرار میدیم که آیه 24 سوره انفال هست. قبل از اون که به ادامه بحث پیرامون این آیه بپردازیم، مجدداً یادآوری میکنم که روش بحث ما در این سلسله مباحث همونطور که قبلا هم گفته شد یک روش تلفیقی بین ترتیبی و موضوعی است. به این معنا که ضمن اینکه ما الان یک موضوعی را مطرح کردیم و داریم همون را جستجو میکنیم در خلال آیات و بررسی آیات به صورت موضوعی، در این حال هر آیه را که بحث میکنیم اون را مفردات اون آیه، ترکیب اون آیه، نکات مهمی که در اون آیه هست، مخصوصا اگر ارتباطی آن و بحث های تربیتی آنها داشته باشه، اونا رو عرض میکنیم. ولی اون که در صدد پیگیری یک موضوع مشخصی هستیم، اما در این حال موضوعات دیگری هم که در زیل آیات میاد بررسی میکنیم. این رو قبلا هم گفته بودیم، تأکید میکنم در اینکه روشمون اینطوریست. فلذا این مبرر این هست که در مقام بحث ما اینجور نیست که کاملا متمرکز بر حیث اون بحث موضوعی مطرح باشیم، بلکه اطراف و زوایای مختلف آیه را هم مورد توجه قرار میدیم. خب این آیه شریفه این بود که فرمود که یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما یحییکم واعلموا ان الله یحول بین المرء و قلبه و انه الیه تحشرون. ما در جلسه قبل دو سه تا بحث در مورد همین فراز دوم آیه مطرح کردیم، اما به گمانم مناسبه که در مورد فراز اول هم چند نکته که به نحوی ممکنه با بحث مستقیم ما ارتباط پیدا میکنه پیدا نکنه، به هر حال خود آیه رو ما یک استفراغ وسع نسبی نسبت به تفسیر آیه داشته باشیم، از این جهته که اون فراز اول آیه رو هم چند نکته راجبش عرض میکنم تا برسیم به ادامه مباحث فراز دوم. در فراز اول یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول فللرسول اذا دعاكم لما یحییکم، چند نکته در این بخش هست که من فهرستوار بهش اشاره میکنم. یکی خود یا ایها الذین آمنوا که اینجا یک خطاب تکلیفی به متوجه شده در این آیه در خطاب به الذین آمنوا. همه میدانیم که بر اساس یک قرینه خارجیه این یا ایها الذین آمنوها تهدید کننده دائره حکم و تکلیف بعدی نیست. ظاهر خطاب و اون چیزی که بعد از خطاب قرار گرفته اینه که اون استجیبوی خطاب متوجه همین الذین آمنوست، کار به دیگران نداره. اما با توجه به ادله‌ای که در جای خودش ملاحظه کردید یا ملاحظه میکنید وجود داره بر اشتراک احکام بین هر شبت که مسلم و مؤمن و بین مسلم و کافر، درجات مسلمان ها و مسلم و کافر همه مشمول خطابات هستند، اون قرینه خارجیه ایست که نشون میده که این یا الذین آمنوها هر جای آمده محدد خطاب نیست، بلکه توجیه خطاب به الذین آمنو یک فلسفه تربیتی و از شبت که از این مقوله داره، نه اینکه بخواد واقعا خطاب متوجه الذین آمنو باشه. تکالیفی که بعد از الذین آمنو در هر جای قرآن آمده متوجه تکالیف چه و چه غیر تکالیف از معارفی که بعد از اون قرار گرفته، معارف و تکالیفی که بعد از الذین آمنو ها میاد این مشترک بین همه انسان‌های واجد شرایط تکلیف است. بلذا این جایی الذین آمنوها فقط سرش و نکتش اینه که متوجه مؤمنین کرده، برای اینکه اینجاست که این تکلیف اثر داره و از شرط که کارایی داره و مؤثره، وگرنه خطاب متوجه همه هست. این یک نکته که بر اساس همون قاعده اجتماع که احکام بین کافر و مسلمه که روایاتی داره و ادله‌ای داره در جای خودش. برای این یا ایها الذین آمنوا حج آمده این نکته فقهی درش نیست، بلکه یک نکته تربیتی داره، حکم یا تصورت معارفی که مشترک بین همه هست، شامل مؤمنین هم میشه غیر مؤمنین هم میشود. توجیه خطاب در بعضی از جاها به مؤمنین روی یک نکات معانی بیانی و ادبی و تربیتی و امثال این هاست. نکته فقهی یا محدد حکم یا یک معرفتی در این نیست، به خاطر قرینه خارجیه. این نکته و همینجا من این جمله هم رو اضافه بکنم که بحث اشتراک احکام در اصول و فقه ما مطرح شده و مستند به یک سلسله ادله و به خاطر همون بحث به عنوان قرینه خارجیه منفصله این خطابات خاص الذین آمنو همه یک مفهوم دیگری پیدا میکنه به همین شکلی که عرض کردم. مثلا اون بحث گرچه در عنوانش اینه که اشتراک احکام بین از شبت مسلم و کافر یا شمول خطابات نسبت به کفار به این شکل آمده، اما اختصاص و احکام نداره، همه معارف همینطوره، سایر معارف و گزاره های توصیفی هم که میاد اونا همینطوره، بلکه به طریق اولا اینطوره دیگه. ولذا هر جایی که ما یا ایها الذین آمنو داشته باشیم با این قرینه خارجیه، چه از در حوزه معارف باشه و توصیفیات باشه، چه در حوزه احکام و تکلیفیات و تجریدیات باشه، عموم و شمول داره و توجیه خطاب مؤمنین یه نکته ادبی و معانی بیانی و تربیتی و از این قبیل داره، نه بیش از این چی نیست. این یک بحث در فراز اول. بحث دوم هم در اون از شبه که استجیبوس. ببینید در همین استجیبو یک نکته وجود داره با اون که از شبه که در قرآن در موارد مختلف هم آمده استجیب و آمده، همونطور که دعوت هم به دعوت از ناحیه خدا و پیامبر در آیات زیادی آمده. حالا ماده استجابت یا دعوت رو که ببینید ملاحظه میکنید دیگه که خیلی مکرر این تعبیر وارد شده. حالا این استجیبو نکته که میخوام جهاز بکنم این است که در واقع این همون مثل اتیوس دیگه، اونتا حالا یک تفننه در بیانه، خود این هم یک ردش دیگه، برای اینکه یک موضوع و مطلب رو خوب جا میاندازه و خوب ترغیب بکنه. ما روش متداول همه بشره که میاد تنوع بیانی درست میکنه. تنوع بیانی برای تثبیت یک مطلب یک نکته است که در معانی بیان و در روش های تربیتی هم آمده که میاد یک مطلب را با شیوه های گوناگون بیان میکنه. الان اتیو که میگیم با استجیبو هر دو در واقع روحش یک چیزه، اون تا یک تفاوت در ساخت تعبیری داره که این تعدد تعابیر برای این است که خوب مطلب را تثبیت بکنه در ذهن. این استجیبو لله با اون اتیو اللهی که بالای این از در دو سایه قبله در واقع به یک مطلب اشاره میکنه، مثلا اونجا با یک اثرات که ملاحظه اثرات که رابطه مولا و عبیده، در اینجا با یه رابطه داعی و مستجیبه، یه رابطه دعوته که خب یه خود لطیفتره، اونجا جنبه مولویتش قویتره، اینجا جنبه لطف و مرحمتش مقدار مثلا قویتره، ولی حالا همه اینها به یک مطلب اشاره میکنه مطابق تعابیر مختلف بر اساس نکات متفاوت و برای تثبیت یک مطلب. این حالا همون روش تنوع بخشی به تعابیر بر اساس اینکه ملاحظات گوناگون در اونجا اعمال بشه برای تثبیت یک موضوع و مطلب. اون گویی میگه مثلا بعد از الله که مثلا استجیب الله، اینا دو روی یک سکه است، مثلا با دو زاویه دید و برای اینکه خوب موضوع رو تثبیت بکنه جا بیاندازه و افراد رو ترغیب بکنه. این هم یک نکته که خوب در خیلی آیات داریم که یک مطلب و یک واقعیت که روح واحدی داره با تعابیر گوناگون میاد. این تعدد تعابیر حتما مبتنی بر ملاحظات متفاوته، ولی در نهایت برای اینکه اون مطلب و روح واقعی و اساسی مطلب خوب تثبیت بشه. این هم یک نکته در استجیبو. نکته سوم در استجیبو ارشاد که این است که نظیر اون نکته که سابق میگفت، حالا این نکته قبل از اون بگم بعد بیام. نکته سوم این است که استجیبو باز ما اینجا بر اساس همون روال عرفی و ظهورات عرفی حمله بر یک بعث میکنیم، میگیم استجیبو یک امر امریست که حمله بر بعث میشه و ارشاد که در واقع یک امریست که دلالت بر بعث میکنه و اصل در این بحث هم اینه که بحث مولوی و وجوبی باشه. اما در اینجا نکته‌ای که وجود داره شبیه اون نکته در چند آیه دیگر که قبلا گفتم اینجا هم وجود داره. ببینید استجیبو ظهورش در بحث و بحث وجوبی هم هست، اما این چند آیه دیگه اینجا هم یک معارضه بین استجیبو با اون دعاکم لما یحییکم وجود داره، نظیر چند مثال مورد دیگری که قبلا گفتم. این میفرماست که استجیبو، خب ظاهرش اینه که این الزام تکلیف بعثی الزامی است، اما بعد میفرماست که دعاکم لما یحییکم، پاسخ بدید به دعوتهای حیات بخش خدا و پیامبر خدا. این دعوتهای حیات بخش همش در حوزه الزامیات نیست، یه بخشی از این دعوتهای حیات بخش الزامیاته، یک بخشی از اون دعوتها در حوزه غیر الزامیاته، ترجیحیاته. خب نسبت به اون که استجابت لازم نیست. این معادلهی که چند جا در خیلی جای قرآن هست اینجا باز برقرار میشه، برای این که نمیشه بگیم استجیبو ظهور در وجود داره، دعاکم لما یحییکم اون هم به اطلاق خودش شامل هم واجبات و هم مستحبات و همه این حوزا میشه. حتما یک طرف باید محددش کنیم، یا بگیم استجیبو ظهور در وجوب رو حفظ بکنیم و قرینه بشه برای اینکه در ما یحییکم میشه مقید به همون دعوتهای الزامی، یا اینه که نه اون اطلاق اون رو بگیریم و استجیبو رو حمله بر مطلق رجحان بکنیم که شامل مستحبات هم بشه. این هم یک نقطه هست که اینو معارضه وجود داره. منتها در بعضی از موارد قرائن خود روشن تری داریم که آیه را تفسیر میکنیم به نفع یکی از این دو سوی متعارض. مثلا در تعاون اونجوری گفتیم به قرائن واضحی مثلا اونجا وجود داره، در بعضی جاها هست. اینجا حالا خیلی قرینه واضحی هم شاید نباشه، برحال قدر متیقنش میشه دعوتی که به الزامیاته، ولی ممکنه که شمول داشته باشه و استجیبو هم اطلاق داشته باشه، یعنی اعم از وجوب و رجحان استحبابی باشه. این همه قاعده که حالا سه چهار وجه هم سه وجه برای اینا ذکر کردیم که من دیگه اون را تکرار نمی کنم، قبلا در اون آیات دیگر هم اشاره کردیم. این هم یک بحث که حالا یک مقدار جنبه فقهی و تعارضی داره که باید به نفع از یکی دست برداریم با قرینه دیگری، و اگر نتواند یکی از این دو قرینه ها رجحانی پیدا بکنه طبعا از این حیث یک اجمالی در آیه پیدا میشه. این هم بحث سوم در استجیبو است. بحث چهارم هم از شما که مولویت و ارشادیت این استجیبو است. خب باز اصل در اوامر اینه که همونطور که وجوب افاده میکنه هم میشه برای یک حکم مولوی. اینجا از شبت که مگر اینکه قرینه‌ای وجود داشته باشه، مثل اون اتی الله چون تسلسل لازم میاد و نمی شود حمله بر مولویت کرد، حمله میکنند بر ارشادیت. اینجا هم استجیبون الله ارشاد که اگر به معنای این بگیریم که در واقع فرمانهای خدا را اطاعت بکن که روحش هم همینه، گفته روحش همون عطی الله، نسبت به لله با امر باشه امر مولوی، اما نسبت به رسول میتواند برشه، نسبت به لله امر باید ارشادی باشه، چون نمیشه حمله بر مولویت کرد، مثل عطی الله محضور داره. اما نسبت به اون بخش بعدی که ولی رسول، اون امکانش هست. از این جهتی که در این نوع موارد مثل عطی الله و عطی الرسول و اولی الامر منکم است که میگیم عطی اون نسبت به الله میشه حکم الزامی ارشادی، اما نسبت به رسول و اولی الامر میشود هم بشود بر همون که مقتضای اولیه اطلاق هست که حکم مولوی بشه. و جمع مولویت و ارشادیت هم در یک دلیل ما نمی نداره، برای اینکه اینو جزء موضوع له نیست که استعمال لفظ در اکثرش معنا بشه، از قرائن می فهمیم اطلاق و قرائن اونها، با البته حالا جهات فنی بیشتری داره که این استعمال یک صيغه امر در مولویت و ارشادیت جایزه، بر اساس همین نکته که گفتم، گرچه در قائل بیشتری هم داره. برحال این هم یک نکته هست که استجیبو لله و رسول که گفته میشه نسبت به للهش مثل عطی الله، این میشه ارشادی، ولی نسبت به بقیه که رسول باشه حمله بر مولویت شمانی نداره. این هم نکته چهارم در فراز اول آیه. و نکته پنجم هم اذا دعاکم لما یحییکمه، این شرطه. این شرط هم همونطور که در اصول ملاحظه کردید شرط دو قسمه، یه شرط محقق موضوع داریم که در اون مفهوم قطعا نیست، یک شرط هایی داریم که محقق موضوع نیست، یک بار اضافه ای داره که اون محل اختلافه که مفهوم داره این نداره، که بسیار از محققی میگن مفهوم داره. این ازاده آکم لما یوهیکم از در حوزه اون بحث شرطی که مفهوم داره نیست. ازاده آکم لما یوهیکم مثل ولا تکرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا، که اونجا میگن شرط محقق موضوعه. اینم اذا دعاكم لما يحييكم شرط محقق موضوعه، این استجابت بکنید وقتی که دعوت میکنه، برای اینکه اصلا محقق استجابت اینه که یک فراخوانی باشه، دعوتی باشه، این محقق موضوعه. ولی زاد اینجا هیچ مفهومی در این شرط وجود نداره. این هم ارشاد که نکته دیگری است که در این آیه، نکته چهارم یا پنجمه که در این آیه بود که گفتیم که اجمالا بهش اشاره بکنیم، و ارشاد که نسبت به حیات هم که قبلا گفتیم که حیات هم معنای مطلق داره، هم حیات خاصه داره که همون حیات طیبه باشه، و اینجا مقصود اون حیات خاصه است که در آیات قرآن آمده. ما در آیات قرآن حیات هم به معنای حیات طبیعی به کار رفته، هم حیات ماورای طبیعی و حیات معنوی، و از شبت که در اینجا در حقیقت مقصود اون حیات طبیعی نیست، یک حیات خاص معنوی و فوق طبیعی است. قرار این هم خوب روشنه و بحثی نداره. این هم یک مطلب که خب واضحه، قبلا هم اشاره بشد. یک مطلب دیگر هم اینه که این بحث هر شبت که بله دعوت و استجابت، همونطور که عرض کردم، یک معادله است که در آیات زیادی مطرح شده که میتونید حالا هم در ماده دعوت و در ماده اجابت و اینها اونا رو ملاحظه بکنید، که میشد نکات دیگه هم رو عرض بکنیم که فکر میکنم حالا در این حد دفاع بکنیم. نکته مهم حالا هر شبت که در واقع حالا معانی بیانی و به شکلی تربیتی هم همین نکته تنوع بخشی به یک مفهوم با عبارت‌های مختلف که ابتدا عرض کردن، وقتی میخواد ترغیب بکنه برای اطاعت خدا، یه بار میگه اطیعوا، یه بار میگه استجیبوا، و احیانا تعابیر دیگری که وجود داره. این تنوع بخشی به تعابیر از معانی بیان نکات زیبایی داره و بناز تربیتی هم یه روش مؤثره برای اینکه یک مطلب رو خوب بتونه تثبیت بکنه. اگر فرصتی بشه انشاءالله در یک مجالی که به سرانیم بابی برای این بحث باز بکنیم، یکی در یک جلسه دو جلسه میخواد این رابطه معانی بیان با روش های تربیتی. ما معانی بیان این وجوهی که در بحث های بدی مخصوصا میاد و از شبت که شیوه های ادبی که به کار گرفته میشه، اینا به نحوی روش های تربیتی هم هست. این که اینا چه نسبتی با هم دارن، معانی بیان با تعلیم و تربیت، خودش یک داستانیست که ثابت در یه جایی من یه مقدار راجبش صحبت کردم، اما جای بست بیشتری داره و اگر یه وقتی مجالی شد و منم یک آمادگی بیشتری رو داشتم انشاءالله از خواهم کرد. این نکات در فراز اول بود که اون درسته نمیخواستیم بشه رو پردادیم، ولی فکر کردم که چاره نیست که بهش اشاره بکنیم. خب بیایم در ادامه بحث سابقمون. بحث های سابقمون در فراز دوم بود که با بحث موضوعی خودمون هم در ارتباط بود، با اون این که وعلم و ان الله یحول بین المرء و نفسه و انه الیه تحشرون. نکاتی رو راجع به اون وعلم و حیلوی اونها عرض کردیم که فکر میکنم اونجا این نکات عرض شده، چون دقیق الان به ذهنم نیست چه ردش گفتیم، ولی عمدتا احتمالا گفته شده در مورد این دو سه فراز. از شاید که فقط من اون نکته ای را که خود بحث بود فقهی هم داشت و در وعلمو عرض کردم، بعد یکی از دوستان نکته این مطرح کرد، مجددا تأکید بکنم. ببینیم وعلمو، این وعلمو علی قاعده یک تکلیفه و وقتی تکلیف هم شد میاد در حوزه فقه. ما هم گفتیم که حوزه فقه هیچ وجهی نداره که بیم اختصاصش بدیم به افعال از شبت که جوانحی، جوارحی و ظاهری. افعال باطنی هم میتونه در حوزه فقه قرار بگیره، ولذا فقه الاخلاق به یک معنا، فقه العقیده به معنای دیگری که در جایی گفته شده و مطرح شده، به نظرم میشود اونها هم در دامنه فقه قرار بگیره. و علمو هم اینجا همونطور که جلسه قبل عرض کردم یک خطاب، ظاهر این خطابم اینو که هم باد هم بشه، برای اینکه یک تکلیف داره میکنه، یعنی که آگاهی پیدا بکنه، این آگاهی مطلوب ماست، فراخوان میده، بحث میکنه نسبت به اینکه نسبت به این موضوع شما آگاهی پیدا بکنید و هر چقدر آدم تحمل بکنه هیچ وجهی پیدا نمیکنه که بخوایم بگیم و علمو در اینجا هیچ موضوعیتی نداره. چرا؟ یک نکته ما داریم، اینا رو هفته قبل عرض کردم، یک نکته داریم که در بعضی از موارد واژه علم و نمیدونم واژه های مرادف اون هم میشه بد طریقیت، مثلا حتی یتبین لکم الخیط العبید و من الخیط الاسفل، ولی اون جاش اینجا نیست. این وعلمو ظاهرش اینه که این علم از شبت موضوعیت داره نه طریقیت، و از شبت که و خطاب هم به اون تعلق میگیره و بحث به خود اون تعلق میگیره، یعنی خود این آگاهی به علم موضوعیت داره و متعلق خطاب و بحثه. این آگاهی را از شما میخواهیم. از جهت که چرا در جایی که آگاهی تعلق به فعلی بگیره، اون وقت حالا اونم باز بحث داره، منتها وجوبش وجوب طریقی میشه. در جایی که بگن مسائل را یاد بگیر، مسائل عملی را یاد بگیر، اونجا قرینه وجود داره برای اینکه این بحث میشه حالا وجوب یا استحباب، ولی وجوبم که باشه میشه وجوب طریقی، چون وجوب طریقی یا نفسی و غیری داره، میشه وجوب طریقی در واقعه. ولی جایی که تعلق به یک واقعیتی بگیره، مثل اینجا یک اعتقادی بگیره، اون هم وجود نداره. بنابراین این علل قاعده ما همونطور که جلسه قبل هم عرض کردیم و علمو رو باید هم بکنیم بر یک تکلیف و بگیم که این اولا، و ثانیا بگیم که خود این علم هم موضوعیت داره، یعنی همین متعلق بحثه. نه علمی که حالا طریقیت داشته باشه، همانطور که در علم نسبت به احکام تکوینی عملی به خاطر قرینه‌ای که وجود داره حمله بر علم طریقی و وجوب طریقی میشه، نه، این ظاهرش اینه که وجوب واقعی یعنی یک حکم واقعی، بحث واقعی است و متعلق به علم هم شده. برای اون نقطه که اون جلسه قبل از کردم سر جای خودش محفوظه، این یک بحثه، یک خطابه، منتها وجوبش رو گفتیم که همون معادله رو که در فرازهای قبلی هم بود، فراز قبلی هم بود، اینجا وجود داشت که عرض کردم و دیگه تکرار نمی کنم. خب از شاید که فقط بر اون چی که اون هفته با اون جلسه قبل عرض کردم در وعلمون اینا رو گفته بودم و باز تأکید میکنم که وعلمون خطاب بحث حکمی هم که ازش استخراج میشه حکم مولوی است و حکم طریقی هم هست، طریقی نیست، موضوعیت داره، خود این مورد بحث شارعه. و بعد نکته اینجا اضافه بکنم اینه که خود ما در مثلا مواردی در قرآن داریم اعلمو یا وذکرو، از این تعابیر این شکلی که بعدی بشتر ناطره وذکرو یا اعلمو، خیلی جاها یک حقایقی گفته شده که این اعلمو و اذکرو نداره. این همه معارفه که در قرآن آمده که دیگه اعلمو یا اذکرو نداره. به نظر میاد که اونجا همینه، این چیزی که در قرآن، حقایقی که در قرآن بیان میشه، اونجا یک اعلمو یا اذکرو مقدر وجود داره، یعنی گفتن اینها مطلوبیت داره که شما بدانید، یعنی اونجا هم دانستنش را داره بحث میکنه. اینجا که تصریح میشه در این آیات به اعلمو یا به اذکرو، این یک تصریح تأکیدی است. و الا اصلا وقتی که قرآن نازل شد و در مقام هدایت بشره و داره این معارف رو همینجور برمیشماره و عرضه میکنه بشر، این فلسفه یعنی همینه چیز، یعنی اینا رو داره میگیم که بدانید، متذکر اینها باشید. و لذاست که این اعلموی در این آیه یا در دیسی آیه دیگه یا اذکرو در چندین آیه نسبت به معارف الهی و قرآنی یک تأکیده که اگر نبود هم باز یک اعلمو ما داریم یا اذکرو داریم. مقام هدایت قرآن یک مقامیست که هر چی داره میگه، یعنی در واقع میگم برای اینکه شما بدانید، یعنی دارم شما رو بحث میکنم که اینا رو بدونید. از این جهته که حالا این نکته هم نکته مهمی از سوالی که دارم این جدیده، علاوه بر اونیست که قبلا عرض کرده بودم، میخوام اینو عرض بکنم که تمام معارفی که در قرآن ذکر میشه همیشه همراه، به خاطر یک قرینه عامه، همراه با یک بحث نسبت به آگاهی به اونهاست و توجه به اونهاست. الله نور السماوات و الارض که میفرماید، یا مثلا نورهی که ادامش مثلا نورهی، و همینطور اون همه معارفی که در سور مختلف قرآن کریم وارد شده، همش همراه با یک بحث مخفی و نهانی. علتش هم اینه که این قرآن آمده برای هدایت، این هدایت هم وقتی محقق میشه که دستگاه فاهمه ما و آگاهی ما نسبت به او فعال بشه. بنابراین آمدن امر اعلمو یا اذکرو و از این قبیل اوامری که ما در قرآن در بعضی از موارد داریم، این یک تأکیده. ولی در همه مواردی که در قرآن معارفی آمده اما اعلمو و اذکرو نیامده، در واقع یک اعلمو و اذکرو مقدر اونجا وجود داره و به شکلی همه اونها در زیر پر یک امر و بعث و فقه قرار میگیره. این همون فقه دامنه داریست که فقه اعتقادی و فقه اخلاقی و شما اینا همه میاد زیر پر و شمول اون قرار میگیره. هر جا که اعلمو یا اذکرو آمده، این در واقع یک تأکیده. این هم یک نقطه به نظرم مهمی است که یکی از بنیادهای اون بحث فقه العقیده ما میشه که حالا ترش هم هست و دوستانی هم شروع کردن به کار رو. همه اون چی که معارفی که در قرآن آمده، حداقل در معارف توصیفی و حقایقی که در باره اون عالم و خدا و پیغمبر و امثال اینها گفته شده، حداقل در اینا، بلکه فراتر از اینم هست، همه این معارفی که بوده هدایتی داره، وقتی که قرآن میاد اینا میگه، در واقع گفتن قرآن همراه با یک بحثه، با یک تکلیفه، به این که بیایید بدانید، متذکر باشید. نمیشه از اون منخلعش کرد و جداش کرد. همه اون جایی که قرآن یک معارفی رو بیان میکنه، در واقع داره دعوت میکنه که بدانید، بفهمید، متذکر باشید.
و
به دلیل اینکه برای هدایت اومده، گفتن این یک فلسفه ای داره، فلسفهش اینه که کسی بینو متوجه باشه، بفهمه، بدونه. نه
الله نور
السماوات و حالا اون عرض میکنم، اون بحثی که وجود داره اینا، این از فرمان شما این نکته رو میتونیم استفاده بکنیم، یعنی ذهن من بود که عرض بکنم. منطقه این بحثی که ما استفاده میکنیم بحث ترجیحی عمومی، بحث الزامی درش نیست، اون قرینه ویژه میخوایم. ببینید ما امر که داشته باشیم اطلاق میگه که اینا حمله بر بحث وجوبی بکنیم، اما ما این بحثی که داریم نسبت به همه معارف قرآنی با یک قرینه عقلی استفاده میکنیم، این با یک دلیل لبی یک بحثی رو داریم استفاده میکنیم. دیگه جایی نیست که ما اینجا اطلاق درش داری بکنیم وجوب ازش به دست بیاریم. یک رجحان عمومیه، همه اون چی که در قرآن بیان میشه، الله نور السماوات و الارض، یا اصلاحات که مثلا نورهی و همینطور آیات الکرسی، چیزهای دیگه، چیزهای دیگه، قل هو الله احد، الله الصمد، امثال اینها، همش بر اساس اینکه این کتاب، کتاب هدایت و تربیته و برای رستگاری و نجات هست، این یک مقدمه. و اینکه این رستگاری و نجات و هدایت بدون یک اشرت که دعوت به التزام یا فهم میسر نمیشه، ولذا یک بحثی در اینجا وجود داره. این قرینه عقلیست و دلیل عقلیست برای اینکه یک بحث اینجا وجود داره. اما ویژگی های این بحث، که این بحث الزامیه یا استحبابیه، این بحث اشرت طریقیه یا موضوعیه، اینا رو دیگه نمیشه ازش استفاده کرد. چرا؟ برای اینکه ما اینجا دیگه لفظ نداریم که درش اطلاق و اینها اجرا بکنیم و بتوانیم ویژگی های این حکم هم استخراج بکنیم. اما اصل این میگه که یک بحثی اینجا باید باشه، بدون این بحث فلسفه نداره، لغوه یا شبه لغوه. بله، البته این درسته که وجوب و نمیدونم اون تعیین اقسام حکمی اون میسر نیست، مگر حالا باید قرائنی در موارد خاص.
اینجا ظاهرا اینطوریه که عامل فاعل برسانه خود به خود امتصال تحقق پیدا میکنه.
خب
مثل این میمونه که ما میگیم هان، این هانی که اول کلام میگیم یا ادوات تأکیدی که استفاده میکنیم، هان یه مقدار کلام رو غنی‌تر میکنه، یعنی توجه رو بیشتر جلب میکنه. این اعلام هم از این قبیله، به معنی اینکه کسی اینو بشنود خب میداند دیگه، یعنی متوجه این قضیه میشه واسه امتصال در مجلس همونجا تحقق پیدا میکنه، اینطوری نیست که بعداً داره امتصالش
نه داره. همونجا داره محقق میشه. حالا اون نکته بعدی رو عرض میکنم که اعلامو اینها یک بار اضافی هم در صرف این فهم تصوری داره، یک بار اضافی هم داره که حالا اینم بعد عرض میکنم که یعنی الان اینو عرض میکنم مثلا تمام میشه. ببینید وقتی که گفتن این بدون این که از من بخواهد این دانستن، این معقول نیست، یعنی حتما یک خاصه از من داره، این دانستن از من میخواهد و داره منو بحث با اون میکنه، یعنی بدون این بحث معنا نداره، که بدون این بحث آمدن این معنا نداره، به خصوص با این نکته که اعلامو اینجا فقط تصور ذهنی به اصطلاح مفاهیم و تصورات نیست. اعلامو اینجا یعنی یک دانستنی که نوعی درش از شبت که هضم مطلب میاد، دل دادن میاد. توجه کردید؟ این نکته که برون بیاد داریم و وقتی که این میشه حکم حکم تکلیفی واقعا حمله این برای این که بگیم نه میخواد توجهی بده، این وجه نداره. اعلام ظهورش اینه که میخواد، یعنی از ما میخواد که دنبال این فهم بره، از ما میخواد که دنبال این فهم بریم. منتها اگر هم اعلامو نمیگفت، اون باز هم اعلامو وجود داشت، اینجا تصریح کرده به عنوان تأکید. به نظر میاد که این اعلاموها امر است، بحث تکلیفی است و اگر هم نباشد این تکلیف در مقام خطابات خطابات قرآنی وجود داره.
در
مواردی
که
نیقن
اختفاق
بله 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 مسیح افتر
هم بگیم
نه نه چه خیلی معنا داره. یعنی میخوام بگیم این دستگاه اعتقادی و معرفتی که تو قرآن آمده، این یک نوع بحثی نسبت به آگاهی و اون توجه به اون وجود داره. دو تا بحث هم وجود داره، یکی همون آگاهیه، یکی تجدید این آگاهی، تنبه مستمر به او. و نه این چیز طبیعی است، معقول هم هست، و البته جزئیات این که وجوبه یا چیز دیگری است، نه ما هیچ نمیتونیم الا اینکه قرائن ویژه‌ای داشته باشیم. بعضی جا حالات قرائن ویژه داریم. خب حالا این هم یک بحث بود که از این هم بگذاریم. حالا تصدیقش که هست، ولی اگر ما اون قرینه عامه رو بپذیریم چاره‌ای نداریم که اینو حمله بر تأکید بکنیم. یعنی اگرم نبود می‌فهمیدیم، متوجه آورده به نظر تأکید. اون رو اگر بپذیریم چاره‌ای نداریم. یعنی خود اون قرینه میشه که این دیگه تأکیده، حمله بر تأسیس نمی‌شه. از شاید که بله. و اما میاییم در ادامه بحث هفته قبل، این جلسه قبل که تا یحولو هم آمدیم و حیدولو رو هم گفتیم، حیدولو مادی و معنوی است که اینجا مخصوص حیدولو معنوی است با قرینه عقلی که وجود داره. و از شاید که نکته دیگری هم که حالا روی مرع در اینجا آمده، نکته واضحی است که این مثل الذین آمنوا، این مرع در اینجا مقابل مرع نیست در قرآن. گاهی مثل الذین آمنوا که گاهی مؤمنین، گاهی مقابل مؤمنات، گاهی مطلقه. اینجا مرع هم هر دو کاربرد داره و اینجا روشنه که مطلقه. این هم نکته است که واضحه، بحثی نداره. و اما میرسیم به قلب. وَعْلَمُ أَنَّ اللَّهِ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَالْقَلْبِ. خب در قلب چند نکته که همه شنیدید، منم سریع اشاره بهش میکنم. اولا از لحاظ لغوی دو تا وجه و یا دو نگاه در مفهوم لغوی قلب هست که یک نگاه اینه که به طور کلی همه معانی قلب و همه تعابیر و کاربردهای این ماده برمیگرده به همون صرف و شیئن وجه الی وجه، همه یک ماده اصل داره، یعنی یرجع الی اصل واحد. این یه روی کرده در لغت شناسی قلب که مثلا در مفردات داره، در کتب دیگه هم آمده که قلب و شیء تصریفه و صرف او ان وجه الی وجه، زیر و رو کردن شیئی را بهش میگن. و اون وقت قلب انسان هم که بشه گفته میشه قلب، به خاطر تقلب احوال و سرعت در دگرگونی و تغییرات و تصرفات قلبه. این یک روی کرده که مشهوره در مفردات، هم همین آمده که معنای قلب، یک قلب، واجه قلب یک اصل داره و همه در همه کاربردهاش هم اون اصل به نحوی ملحوظه. و از جمله در مفهوم قلبی که در مورد انسان به کار میره، این یک وجه که در مفردات آمده، دیگران هم دارن در راه مختلف. اما یه روی کرده دیگری هم وجود داره که این در مقایس، جای دیگه ندیدم در کتب لغت، در مقایس داره که قلب اصلان دوتا اصل داره، نه اینکه یک اصل داشته باشه. احد و هما یدل على خالص شیء و شریفه و الاخره على رد شیء من جهت الى جهه. چون میگه اصل کلمه قلب دو تا خواستگاه اولیه یه لغت شناسی داره، یکی اون قلب و شیء من صرف و شیء من جهت الى جهت هست، زیر و رو شدن یک امر، که اینو دومین اصل قرار داده. ولی غیر از این هم یک اصل دیگری داره که خالص و شیء و شریفه هست. و بعد میگه مفهمات که در مقایس داره که فل اول قلب و انسان حشبت که لأنه اخلص و شیء فیه و ارفعه، به قلب انسان قلب گفتن برای اینکه اخلص و شیء فی الانسان و ارفع و شیء فی الانسانه. این هم روی کرده دوم ایست که اینجا وجود داره. مقایس ملاحظه کردید دیگه، کتاب لغت شناسی و لغت هست که از با همراهی با یک نوع اجتهاد در لغت، و اون نکته خاص و خاص مقایس هم اینه که اصل لغات رو تعیین میکنه. بسیاری از جهان رو به یک اصل برمیگردونه، ولی جایی هم هست که میگه نه این دو اصل داره. بله، البته حالا این برگردوندن به اصل و اینها مثلا لغت شناسی داستانهای خیلی مفصلی داره که من بعضی از این بحثا رو در بحثای اصولی یا فقهی گاهی گفتم، اما اینجا حالا ورود در اون فعلا شاید ضرورتی نداشته باشه، اگر جایی ضرورتی داشت به بعضی از اونها اشاره کنیم. خب حالا این یک بحثه که برادر لغوی ممکنه بگیم یک اصل داره و قلب انسان هم که حالا در اینجا آمده و در قرآن هم در موارد زیادی به کار رفته از همون صرف و شیء من وجهن الی وجهن هست و اطلاقش بر قلب انسان از باب همون سرعت تقلبات و تصرفات در قلبه. ولی می شودم روی جد مقایز رو تدرکت بگیم مثلا قلبی که به قلب انسان میگیم هیچ ربطی با اون قلب معنی تصرف شی و تحول شی و صرف و من وجهن الی وجه نیست، بلکه برمیگرده به اون خالص و کل شی و شریفه هست، چون وقت و شریفه هست که قلب انسان از حیث شرافتی که در وجود انسان داره بهش گفته شده قلب. مشهور معمولا هم روی کرده اول هم این که اصل واحده، ولی این هم آمده. این یک بحث حالا در مفهوم لغوی قلبه که به هر حال چندان هم مهم نیست. در قلب که ما اینجا میگیم الان دیگه در ذهنمون اون نکته به عنوان نکته پایه لغت شناسی مطرحه، نه اینکه الان در مفهوم قلب اینا مخلوط بشه. الان قلب یعنی همون معنای به اصطلاح عضوی از انسان یا قوه‌ای در وجود انسان هم. مثلا اینکه چرا به اون قلب گفته شده، این اگر بگیم اصل واحد داره و همون صرف از حیث کثرت تصرفات بهش گفته شده، ولی اگر بگیم دو اصل داره و وقت اون خالص و کلش این و شریف هم جوره. یه خورده این حالا مثل اون وقت رأس میشه، رأس هم که میگن به خاطر اینه که معنای اصلی رأس یعنی اون چیز مهم، وقت به سر هم میگن رأس به خاطر اینه که عضو مهمه. قلب هم که بهش گفته شده قلب برای اینکه یک عضو شریف و مهمی در وجود انسانه. خیلی قلب و رأس بنابراین تلقی صاحب مقاییس نزدیک میشه از حیث ریشه لغت شناسیش. این یک نکته که به لحاظ لغویشه و حالا خیلی هم مهم نیست. نکته دیگر هم در قلب که در حدود 140 مورد هم در قرآن به کار رفته، خب ما میدونیم در مورد انسان کلیت وجود انسان کلمه مثل مرع یا نفس به کار میره. کل وجود انسان با همه انسان با همه قوا و ابعادش. اما عقل و قلب و اینجور تعابیری که میاد ناظر به بخشی از وجود انسانه، کل وجود انسان رو نمیگه. نفس با این تفاوت داره که حداقل در بعضی از جاها معنی کل وجوده یا کل حالا حداقل کل اون خود روحی انسانه، اما در قلب همیشه اینطور نیست. یک در قلب و نفسی تفاوت اینجوری وجود داره، گرچه نفس همگاهی به بعضی از قوا گفته میشن به کل قوا، و قلب همگاهی به کل اون وجود انسان و روح گفته میشه، اما در بعضی از استعمالات اینا با هم تفاوت پیدا میکنه. استعمال رایج‌ترش اینا با تفاوت داره. اینم یک نکته در قلب و مقایسش با بعضی واژه‌های دیگر مربوط به انسانه. نکته دیگر هم اینه که در قرآن کریم قلب هم بهش اوصاف زیادی به قلب نسبت داده شده، مثلا سلامت، غلظت، علاوه غفلت، از شبات که تعقل، تقوا، تبع، اطمینان، اشمئزاز و از این قبیل. حدود مثلا شاید بیش از 20 ویژگی به قلب نسبت داده شده. اینا رو که ما ملاحظه بکنید شما ببینید که چند مورد مربوط به اون حوزه تعقلی انسانه، یعنی تعقلم به قلب نسبت داده شده. اصلا قلوب یعقلون بها، اون اگر ظاهر اولیش رو بگیریم که یعنی اون فهم و کاری که مربوط به ذهن آدمی است و قوه عاقل است. این عملیات قوه عاقله در آیاتی به قلب نسبت داده شده و در آیاتی دیگه اون عملیات مربوط به حوزه های عاطفی و ویژگی های دیگری در غیر حوزه عاقله نسبت داده شده. مجموعا شما این که ببینید مثلا قلب منیب که میگه، یا فلیز القلب که میگه، یا اصلاً که فی قلوب هم مرض که گفته میشه، اینا همه اوصاف عواطف و هیجانات و ویژگی های انسانه که در حوزه عاقله قرار نمیگیره. بعضی از جهان قلب اصلاً که بهش اون عملیات تعقل و فهم نسبت داده شده، قلوب یعقلون بها، یا اون تعمل قلوب لطیف صدور، بنابراین که اینجور معنا بکنیم، یا علا قلوب اقفالها، بنابراین یک احتمال اینا به حوزه تعقل ارتباط داره. خب اگر ما اینا را این 20 موردی که ما میبینیم یا اوصافی یا کارکردهایی به قلب نسبت داده شده، از این نگاه کلی میشه به دو بخش تقسیمش کرد: کارکردهای فاهمه‌ای و تحقلی و درک و شناخت و معرفت، این یه بخشه، و یک بخش هم کارکردهای عاطفی و روحی غیر شناختی. این هر دوش در قرآن نسبت به قلب داده شده و اینشون درنده این است که در قرآن قلب هم بر اون قوای عقلانی اطلاق میشه، هم بر اون قوای عاطفی و اصلاً که گرایشی که در وجود انسان هست و حوزه‌های دیگه. این هم یک نکته که حالا در حوزه قلب اینجا وجود داره، ممکنه در نکات بعدی هم که در یحول و بین المرء و قلبه میگیم تأثیر بگذاره. نکته دیگری هم که در قلب باید بهش توجه کرد اینه که بله، خب قلب مقصود حالا در قرآن یعنی به دو نوع به کار میره، گاهی مطلقه که هم اوصاف خوب و بد و همه اینها بهش نسبت داده میشه، گاهی هم گفته میشه قلب که گفته میشه یعنی اون قلب سلیم و سالم. مثلا داره در سوره قاف داره که ان فی ذلک لذکرا لمن کان له قلب، ولی در جای دیگه هم میگه قلب هم اوصاف خوب بهش نسبت داده شده هم بد نسبت داده شده، فضائل و رذائل هر دو بهش نسبت داده شده، ولی گاهی هم قلبی که گفته میشه یعنی همون قلبی که در جهت صحیح قرار داره. این کاربرد دوم که در سوره قاف هست، این دو تا توجیه میشه براش کرد. یه وقت میگیم یک اصطلاح و کاربرد جدیده، یعنی معنای جدید داره. قلب دو معنا داره، یک معناش مطلق هم از اون قلبی که ارزشیست یا غیر ارزشی یا ضد ارزشی، یک معناش هم قلب که میگیم یعنی اون قلبی که ارزش نداره. این یک تفسیره که در توجیهه که قلب دو معنا پیدا میکنه، ولی میشه آدم توجیه کرد که در واقع اونجایی که میفرمان لمن کان له قلبان یه چیز مقدره، یعنی قلبان سلیم، قلبان متذکر و امثال اینها. اینم نکته ایست که در جای دیگه هم این میشود مطرح کرد. این هم یک نکته دیگری در باب قلبه. و اما از این نکات که حالا بگذاریم و بعدیش هم در بحث‌های بعدی استفاده خواهیم کرد، وارد این میشیم که یحول بین المرء و قلبه چه معنایی داره، یعنی چی که اشارت که خداوند بین انسان و قلبش به عنوان این کارانه یک چیزه فاصله میشه. اون سوال اصلی و اساسی که وجود داره اینه که حیلوله بین شی و نفسه جایز نیست. این روشنه، حیلوله بین شی و نفسه جایز نیست. خب وقت اینجا باید بگیم که یه جور تفاوتی بین مرء و قلبش هست و در پاسخ به این سوال که قرینه عقلی به ما میگه که الحیلول بین الشی و نفسه لا یجوز، باید ببینیم که با ملاحظه این نکته اون وقت لا یهونو بین المرء و قلبه چه معنایی پیدا میکنه که انشاءالله هفته آینده، هفته آینده همین ساعت خواهد بود، احتمالاً هفته بعدش ببریم طرف عصر انشاءالله. صلی الله علی محمد.